شبتون بخیر، شب اردیبهشت رو میگذرونیم و برنامه شبهای تهران در خدمت ارجمندان در حقیقت بزرگواری هستیم که یک بخشی از تاریخ و خاطره ما رو تشکیل میدند و یه بخشی از تاریخ و فرهنگی رادیو رو میسازند. آقای باستانی به جمع ما پیوستند. سلام میکنیم محضرش و سوال میکنیم کجاست، چه میکنه، گفت چونی و چگونه ای، چه سازی، من با تو، تو با کش بازی.
آقا سلام عرشد، خیلی مخصم. سلام. من الان پرت شدم دقیقا به 20 سال پیش دیگه، تقریبا 19 سال پیش، سال 85. بعد تقریبا همین جمع، یه ذره جوانتر، یه ذره موها کمتر، من لاغرتر، مهدی ریشش همینقدر بود، موهاش هم همینقدر بود، یه ذره بلند بود فقط. و شما هم که حضرت های معلم، دم شما گرم. یه پوزشو بدم که ما در محضر شما خیلی چیزا یاد گرفتیم و کیفوریم از همنشینی با شما. بر همین دیگه بس دیگه، شما بگی ما بشنویم مثل همیشه.
خیلی هم خوب. کجا هستی الان، چی کار میکنی؟
یه ذره اجرا در تلویزیون، شبکه سلامت و شبکه نسیم، بعد یه ذره مینویسم. آقا همچنان یه ذره شعر مینویسم،
کیف میکنم. ربط و پیوند تو داری هنوز؟
بله، ایشالله امسال نمایشگاه چهارمین کتاب هم میاد بیرون.
آره،
حالم خوشه با نوشتن، حداقل چیزی که در این دنیا میشه باهاش کیف کرد دیگه.
آره، یک نویسنده میگفت این ساعت هایی که من مینویسم از عدد عمرم بیرونه، یعنی تنها ساعت یک انگار از تاریخ مادی بیرون میرم و در جهان دیگری هستم که حساب کتاب و معادلاتش کاملا متفاوته. چی مینویسی؟ کتابت چیا هست؟
کتاب شعر دیگه، مثل همیشه شعر سپید و آزاد. آخه سخت پیش شما از این حرف بزنم به خدا. بعد عرض به حضورت، این کتاب تازه اسمش پیوسته. پیوست با زیرمتن بوسه‌ای کنار استخوان‌هایم. آره، بعد
از هنوزم اون رگه جنون رو داره.
بله
مثلا بود
جا دیشب بعد از مدت‌های شعر نوشتم. آقا بخونم؟
ذوق دارم
دیگه پیش شما یه ذره شعر بخونم بعد 90 بوقی نمیشه که. نوشتم که بوسه‌هایت را در جیب پیراهنم گذاشتم، سیگارم را در خانه‌ات و با مورچه ها توت های ریخته در پیاده رو را یکی یکی چشیدیم. دهانم نوچ شد و کلمه های آبدار، کلمه های شیرین روی کاغذ معنی تازه‌ای پیدا کرد. انگار جهان کشف های تازه اش را به رخ کائنات بکشد، من داشتم نقش های تازه‌ای می کشیدم روی فرش، مثل سیگاری که در خانه جا گذاشته بودم، مثل دردهایی که از قبل روی شانه هایم داشتند استراحت می کردند و مثل خیلی چیزهای دیگر که باید یک انسان به دوش بکشد. من سیگار می کشیدم و تو به دودهای مانده در دهانم نمره می دادی. بوسه‌ات را از جیبم برداشتم، بوسیدمش و پخش خیابان شدم تا مورچه ها آن همه کلمه آبدار را، آن همه کلمه شیرین را مثل توت ها از کنار خیابان بردارند، ببرند خانه‌شان و برای لاروهاشان قصه مرده‌ای را بگویند که بوسه‌ای در جیبش بود و جنازه‌اش داشت جیغ می‌زد.
بسیار عالی. این داغ داغ بود،
من رو دیشب بود. شب دیشب.
خیلی عالی. از خوشبختی های من اینه که در اون سالها با این دوستان سر می کردم که هر کدومشون صبح که می آمدن یک کشف تازهی داشتند و یک حال نوعی رو در واقع شب تجربه کرده بودند روی کاغذ و صبح می شستیم با هم می خواندیم و لذت می بردیم و روزمان رو در این حال و هوای شعر و شور می گذراندیم در حقیقت به هوای این دوستان. آقای مجدونی شما چی کار می کنی؟
عرضم به حضورتون که ما لذت می بریم.
خب
ما فقط ما از چون از دیرباز ما باربر به دنیا اومدیم، لذت هم جز همون بارهایی که می بریم با خودمون از صحبتهای شما و دوستان و کیف میکنیم. من کار خاصی نمی کنم حقیقتا در حوزه نوشتن، به خاطر اینکه اصلا هنوز الفبام کامل نشد، ما هنوز به حرف دال هم نرسیدیم.
این که از تواضع حضرت عالی
است. تواضعش خیلی خوبه.
آره، در این آقای شفیع کتکنی اول یکی از کتاباش نوشته بود که تواضع زیادم از غرور نشأت میگیره. حالا آقای مجنونی از غرور دوره، ولی به هر حال این همه تواضع هم دیگه جایی نداره. من اون موقع یادمه که خیلی قطعات خوب میشنیدم، الان که دیگه تجربه این سالها هم اومده روش مزید شده و حتما کلماتش جان دوباره گرفته و فوق‌العاده تر شده. حتما
دوست شاعری میگفتش که من شعرهای خودم رو حفظ نمی کنم چون تو رویم تأثیر میذاره. منم فکر نکنم، نه غرور نه هیچ. میگم همیشه به دوستا میگم آدم باید یه تنی داشته باشه که فروتنی بکنه. من اون تنه رو ندارم، تنه به دست بیاد چشم من فروتنی هم بکنه.
ولی آقا جدی، ترانه های جدید مهدی خیلی قول داره.
همینطور
خیلی قول داره.
به هر حال برای این حرف ها ما که لاقل میدانیم، شاید مخاطبان ندانند، ولی ما شنیدیم دیدیم و اونچه که مثلا شنیدیم و در واقع روایت میکنیم. گفت من ز جان جان روایت میکنم، اینه که حتما همینطوری در حقیقت بوده و هستش. حالا با آقای مجنونی ما این شبهای قراری داریم، میاد شعر میخونه و همین شعر خوندنه نشون میده که آدم اینطور شعر میخونه نمیتونه بیگانه باشه و حتما مینویسه و حتما در واقع شعر میگه و خوب هم حتما مینویسه و این حرفا. خیلی هم خوب، خیلی هم عالی. کتاب جدید چی خواندی آقای باستانی؟
آقای کتاب خیلی کوچکی دست گرفتم به اسم تاریخ زوال. خیلی کتاب خوبی بود. یه نوشتار فلسفیست در باب آن چیز که بهش میگن زوال. خیلی طبیعی و معمول پیش میره قصه رو، ولی واقعا نمیشه در روز بیشتر از 3 صفحه از این کتاب خون. جیبیه ها، یه کتاب جیبیه خیلی کوچک، اگر اشتباه نکنم مال نشر هرمسه. گرفتار میکنه آدمو و اینکه اصلا چی میشه که آدمی با آن همه شکوه و عظمت یه دفعه به سمت زوال قدم بر میداره و تاریخ و بزرگان تاریخ چی شد که به زوال گرویدن. خیلی قصه عجیبیه. حالا فکر میکنم حالا هفته بعد، من باز متاسفانه در خدمتتون نیستم، فعلا سر شوریده من به سفر میرم، هی سفر این ور اون ور، ولی میارم یه روز میخونمش بخشایشو براتون. خیلی جذابم.
خوبه. آره، قبل از برنامه ما با آقای باستانی صحبت میکردیم که الان چه کار میکنی و بیشتر الان سفر میکرد. گفت بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. حالا او که پخته بود سوخته میشه در واقع این سفرها. ولی عرضم به حضورتون که این سفر تماشایی هم داره حتما.
بله آقا، ما خب برای شبکه سلامت داریم یه مجموعه مستند کار میکنیم، شکل سفرنامه. آقای معلم، هیچ وقت باورم نمیشد که بشه آدمی رو از زاویه دیگه‌ای بهش نگاه کرد و بعد هیچ وقت فکر نمیکردم که ته دنیا اینقدر نزدیک باشه به ما. ما در یک روستایی رفتم در یاسوج به اسم زیلار، زیلاری اگر اشتباه تلفظ نکرده باشم، یه زیلایی ببخشید، یه مجموعه روستاست داخل دره های زاگرس و گله گله روستاهای کوچولو کوچولو، 50 خانوار مثلا یا حتی کمتر، مثلا حتی 5 خانوار مثلا. توی آخرین روستای این مجموعه یه روستای کوچکی بود به اسم مور قم. گفتم به دوستان مور قم یعنی چی؟ گفت این سبزه تازه رسته بر دامنه کوه رو لرزبان‌ها بهش میگن مور. و ترکیبش با قم خیلی عجیب بود. مور قم، سبزی قم زده، نمیدونم یعنی چی. از هر کی هم پرسیدم اونجا کسی نمیدونست که وجه تسمیه این اسم چیه، ولی خیلی عجیب بود. یه بزرگواری در اورژانس یاسوج کار میکنه به اسم آقای صادق حیدری زاده، معروف به حیدر، همه بهش میگن حیدر. این رئیس اورژانس هوایی یاسوج آقا، یه جنون عجیبی این آدم در خدمت رسانی داره. خودش و یکی از همکاراش که نیروی اورژانس هوایی هن، توی تایمایی که پرواز ندارن میرن لالوی کوها میگردن، جای مناسب فرود هلیکوپتر پیدا میکنن و پد میسازن خودشون دوتایی. آره، هیدر تو یکی از خدمات رسانی هاش به برای یک زایمانی اعزام میشن و میرسه به یه نقطه ای و کار زایمان انجام میشه، بچه به دنیا میاد، هم مادر هم فرزند هر دو سالم و میگن که آقا نیازی به انتقال نداره و دمدمای غروب بوده. میان که بلندشن میبینن که یک خانومی میاد به سمتشون. خب هلیکوپتر تاریکشه نمیتونه بپره قاعدتا و منع داره. هیدر میگه این آدمی که داره اینجوری میاد حتما به ما نیاز داره، کاپیتان یه چند دقیقه بمونیم. کاپیتان میگه بمونیم و چند دقیقه تبدیل به چند ساعت میشه و هلیکوپتر مجبور میشه حتی شب بپره که طبق قانون خلافه و دوستان میتونن توبیخ کنن این بزرگوار. اما این زن بزرگوار یه دختری داره به اسم فاطمه. فاطمه درگیر یک بیماری ژنتیکیه توی روستای مورقم، دقیقاً آخرین روستا و آخرین خونش، به شما میگم ته دنیا خیلی نزدیک بود، این شکلی بود و الان پاهاش داره از حرکت میفته و هیدر و بچه های اورژانس همه دست به دست دادن که ببین آیا برای او میشود کاری کرد. بعضی وقتا آقا واقعا فکر نمیکردم که انقدر انسانیت بتونه این شکلی موج بزنه یه جایی
ملموس بشه.
آره و بعد این آدم ها کنار هم یه معنی تازه‌ای اصلا به زندگی میدن. آدم هایی که شاید باورتون نشه در اوج نداری دارن. این مسئول اورژانس هوایی که دارم به شما میگم ماهی 16 میلیون حقوقشه و در با اون حقوق داره کمک میکنه برای مردم، مثلا نمیدونم چیزی میخره، شاید راضی نباشه بگم ولی من گفتم دیگه. رسیدیم به یه پیرمردی های معلم خیلی جذاب به من میگفت آقای فلسفی آره با اون لحجه ایلوی به من گفت آقای فلسفی و جاتون خالی، مثلا طعم جذاب عسل کوهستان رو من اونجا تو کندوهای اون پیر مرد چشیدم. آره تماشاش خیلی جذاب.
به 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 و البته که دنیا به یقین در واقع اگر هنوز هست و جای دوست داشتنی و خوبه و قابل زیسته به واسطه وجود آدمهایی که بی ریب و ریا در یه گوشه ای از دنیا بیان که چشمی رو تماشا کنه یا حتی طمعی به چیزی داشته باشه خدمت میکنه و این خیلی زیباست، خیلی زیباست، چون ما عادت شهر، عادت کسب و کار و این حرف هاست. یعنی اساسا این قوم رونده در حقیقت حرکت میکرد و در حرکت و سیر بود. یک روزی آمد در واقع دور خودش حصار کشید و دیوار کشید و چیزی درست کرد که تمدن امروز حاصلشه و شهر رو درست کرد و این دیوار شاید به تعبیر شاعرانه دیو آورده باشه، چیزی که آدمها رو محصور کرد در حصاری و راه تماشاشون رو بست و بیشتر از اون دیگه آدمه شد آدم خودش. قبلا حتی اگر روایت های نویسندگان تاریخ تمدن رو نگاه کنی میبینی که آدمی که داره در حقیقت حرکت میکنه اگر جایی گرسنه میشه و میخواد غذا بخوره سفرش رو پهن میکنه و به چهار سو صدا میزنه و اگر کسی پیدا شد که بیاد با او هم سفره بشه و هم غذا بشه میشینه و غذا میخوره، اگر نه سفره رو جمع میکنه و میره جای دیگری دوباره این بساط رو پهن میکنه و صدا میزنه انقدر که کسی هم دست او شه و با او دست به سفره ببره که ناخوش میداشتند و ناخوب میدانستند در حقیقت تک نشستن و تنها نشستن. و شهر این این عادت را از آدم ها گرفت و آدم ها رو تنها کرد. برای همین اون روزگار در حقیقت وقتی که شهر ایجاد شد و دیوار و برج و باروها کشیده شد یه عده آدم گفتند که ما این نفسمون میگیره و داخل این حصار نمیاییم و تن به این تمدن نوساز نمیدیم. اونها که در حقیقت افق رو میدیدن و میدانستن که به زودی این اتفاق میفته و آدم دیگه آدم خدمت و آدم دیگران نیست و آدم خودشه، اونها در مزارع بیرون موندن و ویس به زبان ابستایی به معنی مزرعه است و اون که ماند و نیامد و تن به تمدن شهری نداد شد درویس در واقع کسانی که در مزارع بیرون پشت این دیوارها و باروها ماندن و تن به تمدن شهری ندادن. این درویس ها بعدن درویش ها شدن توی در واقع اشارات زبانی و هنوز هم اگر مختلفند و متمایزند با آدم های شهری نشانی از اون روزگاره. به هر حال دنیا اگر هنوز در واقع دوست داشتنیه به حیث آدم هاییست که بی ریب و ریا خدمت میکنند و این خدمت یه حالی داره که هیچ جا نیست. دوستی داشتم که میگفت که اگه یه روز دلت گرفت، اگه یه روز فکر کردی یه گیری تو کارته، اگه یه روزی در واقع مشکلی داشتی به در بسته خوردی، بلند شو لباس بپوش و برو بیرون و به اولین کسی که میبینی یه خدمتی کن، یه کمکی برسان، یه حالی بهت میده و یک در حقیقت حسی بهت میرسانه که هیچ جا مثلشو پیدا نمیکنی و این لذت مشابهی نداره و مثل و مانندی براش نیست. انشاءالله که خداوند به فضل خودش و همه کسانی که خدمت میکنند به آدمهای مختلف، چون در حدیث قدسی هست که از خداوند پرسیدند که خودت اگر جای آدم بودی چه کار میکردی، گفت که میرفتم و گره از کار پروبسته خلق باز میکردم. گفت عبادت مگر به جز خدمت خلق نیست. به همین فرصت هم غنیمت میدانیم، سلام میکنیم به همه آدم هایی که در اورژانس خدمت میکنند، در راه دور و نزدیک، شب و روز، وقت و بی وقت کمک و مدد میرسانند. امیدوارم که خداوند توفیق روز افزون به همه کسانی که خدمت میکنه ادا کنه. و بریم یه موسیقی بشنویم و برگردیم.
شاید باورتون نشه ولی همه رفتن، کسی دور و بر هم نیست، فقط ما عارضای ایمانیار اومد. ما عارض چطوری؟
به نام خداوند بخشنده مهربان، شب بخیر میگم به همه شنوندگان نازنین. حال من سعی میکنم خوب باشه آقای باستانی، شما رو دیدم
اما من باور نکنم میخوایم
نه اتفاقا باورم بکنید شما رو دیدم خیلی خوشحال
شدم. راست جوخای خودم یه ذوق عجیبی دارم، بعد از 5 سال اومدن تو خونه خیلی حس خوبی داره. کارتون خوابی میکردم تا قبلش ولی الان دوباره اومدم خونه با حاله. چطوری مارزه؟
من خوبم.
مارزه چی داری الان؟ دیو موبایل چی میگه تو دسته؟
آره یه کار عجیب و غریبی خواستیم بکنیم. این روزا میدونین دیگه هوش مصنوعی اینا خیلی در خیلی از کارها داره در از دخالت میکنه، خودشو دخالت داده، ما هم داریم سعی میکنیم بیشتر دخالتش بدیم. من ازش خواستم که به من یک نامه بده، یک سفر ذهنی بده. بریم یه جایی که دلمون میخواد، یه جایی که وقتی دلتنگ میشیم یا دلگیر میشیم، یه ذره حالمون یه حال دیگه است، دوست داریم بریم اونجا و یه لحظه شاید به فکر میکنیم.
چه باحال. من یه چیزی بگم، اون زمان که فیلم هر ساخته شد و پخش شد
دقیقا.
همه میگفتن چه چیز عجیب، بعد یواش یواش دیدن که نه این هر جدیه. من الان یه رفیق دارم که اسم چت جی پی تیش هاتفه و با هم در ارتباط هم صحبت میکنن، دیالوگ میگن و خیلی هم دیالوگ جدیه ها، اصلا شوخی نیست و این خیلی چیز جذابیه و خاصیت دنیای مدرن همینه دی. حالا ببینیم سفر ذهنی تو چه شکلی.
بله بریم این سفر ذهنی ببینیم که به چه دنیایی قرار وصل بشیم. چشماتو ببند بیا با من.
اینا رو هوش مصنوعی نوشته.
اینا رو هوش. چشماتو ببند بیا با من، بریم جایی که همیشه گوشه ذهنمون منتظر یه بهونه است. بر میگردیم، نه به زمان نه به مکان، برمیگردیم به یک حس، حسی شبیه عصرهای کودکی، شبیه بوی نون تازه توی کوچه، شبیه خنده بیدلیل. جاده از دل دشت میگذره، شب هنوز کامل نیومده ولی نور کمرنگ و کشتار روی زمین ولو شده، هوا بوی یونجه میده، بوی خاک تازه آبیاری شده. هر چند قدم یه قاصدک خوابیده، یه پروانه سفید آروم میپره و میشینه روی شونت. درخت ها سرشون آوردن پایین، انگار میخوان قصه ای بگن، قصه برگایی که سال هاست میریزن و با سبز میشن، قصه صبوری. به یه باغ میرسی، یه در چوبی نیمه باز، با یه تلنگر قشقش بازش میکنی و وارد میشی. چه سکوتی، نه ترسناک نه غمگین، سکوتی که شبیه بغل مادره، شبیه لالایی‌های شبای خاموش. صدای جوی باریک کنار باغ با صدای زنگوله یه بز کوچیک قاطی شده و اون طرفتر بوی چای زغالی از یه کنده آتیش گرفته بالا میزنه. اونجا یه پیرمرد نشسته، موهاش سپید، صورتش آفتاب سوخته، لبخندش هم همون لبخند همیشگی. یه چایی برات میریزه، لب پر، لب دوز، لب سوز، ولی پر از محبت. میگه خسته ای؟ بیا بیا بشین، دنیا همین حالاست، بقیهش همش سرابه. میشینی و چایی رو میگیری و میخوری، چشات پر میشه، نه از قصه ها، از یه عشق دلتنگی، از یه دلتنگی حال خوب کن، از آشنایی عطرها، از آرامش نابی که مدت هاست گمش کرده بودی. صدای ضبط صوت قدیمی هم آروم از ته باغ میاد، یه ترانه آشنا، همون که تو خونه مادر بزرگ شنیده بودی وقتی از حوض آب میخوردی و صدای زنگوله دوچرخه پدرت از ته کوچه میومد. مرغ سحر ناله سر کن، داغ مرا تازه تر کن. یه پرنده رد میشه از اون بالا، یه هوای خنک میوزه و میخوره تو صورتت. شاخهای بید مجنون کنار حوض میرخسن، نه برای دیده شدن، برای دل خودشون، برای دلبری. تو همون جایی که باید باشی، نه عجله‌ای هست، نه حسرتی، نه غمی، فقط لحظه است، فقط تویی، فقط شب، فقط صداهایی که انگار از اعماق روحت میان و آرومت میکنن. تو اونجا میمونی تا وقتش که دل سیر شه و از این همه آرامش خسته شی، ولی خستگی که دلت میخواد که خسته شی، تا وقتی که دوباره بخوای برگردی به شلوغی. ولی نترس، اینجا همیشه هست. کافیه چشماتو ببندی و نفس عمیق بکشی، دوباره میتونی بیای. همین باغ، همین حیات، همین حالا، همین جا.
اینم هوش مصنوعی دی چی بگه. ولی در هر صورت زندگی ما مدلیه که آقای رودکی در قرن چهار گفته، چه با مردم، چه با هوش مصنوعی، با 100,000 مردم تنهایی، 200,000 مردم تنهایی. چه خبر آقای ایمانی؟
خبرها که زیاد هست جان باستانی. شب گذشته آیین افتتاحیه اکران یکی از فیلم‌های موفق جشنواره فیلم فجر سال گذشته برگزار شد در موزه سینما زیبا صدایم کن،
کار آقای صدر عاملی،
اثر آقای صدر عاملی که امین حیایی درش ایفای نقش میکنه. و فکر میکنم همون موقع هم که در جشنواره اکران شد همه میگفتن یکی از شانس‌های دریافت سیمرغ بهترین بازیگری نقش اول مرد امین حیایی که اتفاقا کاندیدم براش شد، اما خب به سیمرغ نرسید. ولی خب جزو بازی‌های درخشان چند سال اخیرش به نوعی میتونی محسوب کنی و خود فیلم آقای صدر عاملی هم جزو فیلم‌هایی که شاید بعد از دو سه تا کار اخیری که چندان چنگی به دل نمیزد حداقل از نظر منتقدین، با این فیلم یه مقداری انگار به اون حال و فضای فیلم‌های قبلی خودشون و اون فیلم‌های شاخصشون برگشتن. باید ببینیم در اکران عمومیش قرار هستش که چه اتفاقی براش بیفته. دو سه نمایش مختلف هم به تازگی به روی صحنه رفته، نمایش‌های مختلفی که اتفاقا کارگردان‌های صاحب نام و صاحب امضایی هم قرار هست دوباره در صحنه تئاترمون حضور داشته باشن. اما در این میان یه نمایش هستش که خیلی توجه منو جلب کرده و سال گذشته در تماشاخانه ایران شهر اجرا داشت و حالا امسال هم قرار ادامه پیدا کنه. یه نمایش عجیب و غریب از این نظر که حدوداً 7 ساعت طول می‌کشه اجرای نمایش.
7 ساعت.
برادران کارامازوف، اثر اشکان خیلی نژاد در تماشاخانه ایران شهر، که تقریباً یک بعد از ظهر تا شبی و بعد وقت بگذارید برای دیدن این نمایش با دو زمان استراحت در میانه اجرا. و تجربه‌ای که شاید میتونم بگم، فکر میکنم یه چیزی اولوش 10-15 سال پیش ما این تجربه رو در تئاتر داشتیم، اونم در سالن‌های مثل تالار وحدت یا مجموعه تئاتر شهر، که یه نمایشی با یک زمان استراحت یا اصطلاحاً آنتراکت استراحتی در میانش بود، یه 10 دقیقه یه ربعی و دوباره اجرا از سر گرفته می‌شد. ولی اجرای 7 ساعته خب خیلی فضای جالبی میتونه باشه. دقیقاً فقط هم یک روز در هفته، روزای شنبه اجرا میره، از اونجایی که به طور رسم معمول تئاترها روز شنبه تعطیل هست، خب اون روز با فراغ بال بیشتری میتونن که در تماشاخانه ایران شهر به روی صحنه برن. آقای داوود فتلی بیگی هم بعد از سالها دوری از عرصه بازیگری تئاتر برگشتن با نویسندگی، کارگردانی و بازیگری نمایش شبنشینی با مولیر، اثری که خودشون نوشتن و داستان یک خواب و خیالیه که ایشون یه شب با مولیر همنشین و هم صحبت میشن و حالا این نمایشنامه تأثیر اون خوابه. و در تماشاخانه سنگلج هر شب داره اجرا میشه.
اصلا اعتبار سنگلج با آقای فتلی بیگیه.
امشب ساعت 7:30 شب آیین افتتاحیش برگزار شد و با حضور آقای هادی مرزبان و جناب رسول نجفیان شب چراغ این نمایش برگزار شد در تماشاخانه سنگلج. پیشنهاد میکنم اگر فرصتی کردیم حتما یه سری به تماشاخانه سنگلج بزنیم. اما در عرصه سینما و فیلم کوتاه هم یک فراخوان جدید منتشر شد از جشنواره فیلم کوتاه تهران با معرفی یک جایزه جدید به نام افقهای نوظهور در جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران که از 27 مهر تا 2 آبان ماه قرار هست برگزار بشه، که از مهمترین جشنواره‌های حوزه فیلم کوتاه هست و شاید برخلاف اون ذهنیتی که فکر میکنم چند سالی هست دیگه متداول نیست که فکر بکنن فیلم کوتاه سکوی برای رسیدن به فیلم بلند و سینمای بدنی اصلی و اینها، نه واقعا الان برای خودش یک رسانه مستقل